سلام صبحگاهی ما را بپذیرید و شنونده صبح نگار از رادیو فردا باشید. صبح چهارشنبه شما بخیر شنوندگان عزیز رادیو فردا. در این روز که 14 مرداد 1405 هست، من شاهین بشیری در 25 دقیقه آینده همراه شما هستم برای آغاز روزی که امیدوارم سرشار از نشاط و موفقیت براتون باشه. در همین ابتدای برنامه سری بزنیم به وضعیت آب و هوای این روز گرم تابستانی در ایران. بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی کشور، افزایش نسبی دمای استان تهران طی امروز انتظار میره و در روز جمعه 16 مرداد کاهش نسبی دما رو شاهد خواهیم بود. آسمان تهران امروز صافه و از بعد از ظهر افزایش باد با حداقل دمای 26 و حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد پیش بینی میشه. سازمان هواشناسی همچنین درباره وضعیت دمای استان‌ها اعلام کرده اردبیل با کمینه دمای 11 و 14 درجه به ترتیب طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 14 و 15 مرداد سرد ترین و اهواز با 50 درجه سانتیگراد طی این دو روز گرم ترین مراکز استانها پیش بینی میشن. اما نگاهی داشته باشیم به تاریخ و ببینیم این روز مصادف هست با چه وقایعی در تاریخ ایران و جهان. امروز 14 مرداد 1405 خورشیدی مصادف هست با 5 اوت 2026 میلادی. 120 سال پیش در چنین روزی 14 مرداد سال 1285 خورشیدی مظفرالدین شاه قاجار سرانجام فرمان مشروطیت را امضا کرد. بعد از این امضا قانون اساسی تدوین و نخستین جلسه مجلس شورا در کاخ گلستان با حضور مظفرالدین شاه تشکیل شد و بر سردر ورودی عمارت مجلس در میدان تاریخی بهارستان تابلوی عدل مظفر قرار گرفت. 131 سال پیش در چنین روزی 5 اوت سال 1895 میلادی فردریک انگلس از دنیا رفت. انگلس، فیلسوف و سوسیالیست بزرگ آلمانی، یکی از دو نویسنده مانیفست کمونیسم بود. او بیش از همه به خاطر همکاری مادام العمرش با کارل مارکس شناخته میشه. همکاری که طی اون این دو نفر کتاب مانیفست کمونیسم رو به صورت مشترک نوشتند و نظام فکری و فلسفی رو پدید آوردن که بعدها مارکسیسم نام گرفت. خب از این نگاه کوتاه به تاریخ برگردیم به زمان خودمون که سرشار هست از وقایعی که بر زندگی روزمره ما میتونن تأثیر گذار باشن. موج جدید و شتاب زده اعدام‌ها در ایران طی روزهای اخیر واکنش چهره‌های سرشناس، روشنفکران و فعالان سیاسی، مدنی و هنری را به دنبال داشته. مصطفی تاج‌زاده زندانی سیاسی و معاون پیشین وزیر کشور جمهوری اسلامی از جمله اونهاست که با انتشار نامه‌ای سرگشاده از زندان اوین خواستار توقف اعدام جوانان معترض شده و اون رو بازی با آتش و باعث عمیق‌تر شدن شکاف حکومت و ملت دانسته و از افزایش جدی خطر ورود مجدد جامعه به چرخه خشونت متقابل گفته. اما اعتراضاتی از این دست تا چه اندازه میتونه روند شتاب زده اعدام‌ها در ایران رو متوقف کنه؟ محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، به این پرسش رادیو فردا پاسخ میده.
به طور کلی هر اعتراضی میتونه تاثیرگذار باشه، میتونه هزینه سیاسی این اعدام‌ها رو بالا ببره. دلیل این که ما در حال حاضر در این چند ماه گذشته شاهد یک موج کم سابقه از اعدام زندانیان سیاسی و معترضان بودیم اینه که تمام توجه روی مسئله جنگ بوده، هم در صحنه بین‌المللی و هم در داخل ایران، و جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده کرده، در واقع سوء استفاده کرده برای اعدام زندانیان سیاسی. چون معمولاً مثلا اگه به سالهای گذشته نگاه کنیم، هر بار که یک معترضی در معرض اعدام بود یا حکمش اجرا میشد، هم جامعه جهانی و هم مردم در داخل ایران شدیداً واکنش نشون میدادند و این هزینه رو بالا میبرد. در حالی که در این چند ماه گذشته به خاطر شرایط جنگی آنطور که باید این اعدامها توجه نگرفتند. ولی این رو باید اضافه کنیم که ما یک مشکل داریم، اونم اینه که توجه فقط به سمت اعدام زندانیان سیاسی میره، در حالی که ما در همین 6-7 ماه گذشته، شما گفتید که بیش از 50 نفر زندانی با اتهامات سیاسی و امنیتی اعدام شدن، در حالی که بیش از 400 نفر با اتهام‌های غیر سیاسی مثل جرائم مواد مخدر و قتل برای مثال اعدام شدن و اعدام اونها هیچ واکنشی رو در بر نداره. اگه بخوایم واقعا از این موج اعدام ها پیشگیری کنیم و گامی به سمت لغو مجازات اعدام برداریم، باید علیه همه اعدام ها این واکنش ها رو داشته باشیم. در این 47 سال گذشته جمهوری اسلامی اعدام رو تبدیل کرده به یک امر عادی، امر روزمره. ما سال گذشته به طور میانگین 4-5 اعدام در روز داشتیم و خب تلاش میکنه که با اعدام‌های روزانه در واقع اینطور وانمود کنه که یک امر عادی است. من فکر میکنم که این اعتراض‌ها که حالا چهره‌های سرشناس، هنرمندان، کل جامعه میکنه، اینا باید پایدار باشن. ما در ایران در این یک سال و نیم گذشته یک کارزار داریم به اسم کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام، که هر سه‌شنبه علیه همه اعدام‌ها اعتراض میکنند. ولی خب این اعتراض‌ها باید به بیرون از زندان هم بره. ما نیاز داریم به یک فرهنگ سازی علیه اعدام، که خب با این اعتراضات ما میتونیم یک گام به سوی این فرهنگ سازی برداریم، ولی خب همونطور که گفتم این اعتراض باید علیه همه اعدام‌ها باشه. شما الان ببینید در صدر همه اخبار همیشه اولین در واقع سرتیترها همه درباره جنگ هست. این دلیل این که آیت الله خمینی زمان جنگ ایران عراق میگفت که جنگ یک نعمته، همین بود، چون میدونست که همه چیز دیگه تحت الشعاع جنگ قرار میگیره و میتونن اونطور که میخوان سرکوب کنن بدون هزینه سیاسی. ما باید تلاش کنیم که این اعدام‌ها در واقع از زیر سایه بیان بیرون، از زیر سایه جنگ تبدیل به یک مسئله اصلی بشند. در این 20-30 سال گذشته معدود مواردی که جمهوری اسلامی عقب نشینی کرده یا تغییراتی رو اعمال کرده که مثبت بوده در زمینه حقوق بشر و اعدام، هزینه سیاسی بالا بوده. دلیل این که سنگسار نمی کنند، هرچند که هنوز در قانون هست، اینه که هزینهش اونقدر بالاست که به مصلحت نظام نیست. هزینه سیاسی وقتی بالا میره که توجه همه جامعه رو به خودش بگیره. این امر بسیار مشکلیه، باید تلاشمون رو بکنیم. و یکی از دلایلی که شاید برخی در جمهوری اسلامی خیلی ناراضی نباشن از ادامه یک تنش با آمریکا یا اسرائیل اینه، چون در سایه این تنش سرکوب بسیار کم هزینه تر خواهد بود.
گفتگویی بود با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران.
مشاهدات و روایت‌های خود را از طریق تلگرام به رادیو فردا برسانید. @fardagram
مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا میگوید گفتگو و مذاکراتی میان ایران و عمان در جریان است که آمریکا نیز در این مذاکرات دخالت دارد. ساعتی پیشتر از آن نیز اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته بود ایالات متحده ممکن است تا روز چهارشنبه برای بازگشایی تنگه هرمز با ایران به توافق برسد. دامون گلریز، تحلیلگر امور ایران در انستیتوی ژئوپلیتیک لاهه در هلند، به پرسش‌های رادیو فردا در این زمینه پاسخ می‌دهد.
ببینید، حقیقتش اینه که تهران و عمان با هم در گفتگو هستند برای رسیدن به یک مکانیزمی که مسئله ترافیک در تنگه هرمز به شکل دیگری در مقایسه با قبل از جنگ 28 فوریه در عمل راه حلی براش پیدا بشه، که هم ایران بتونه مطرح کنه که همونجور که در بند 5 تفاهم نامه‌ای که الان متاسفانه نقض شده و کلن به کنار رفته، که ایران کنترل ترافیک کشتی ها رو در دست خواهد داشت حفظ بشه، و هم امریکا دونالد ترامپ بتونه راه خروجی پیدا بکنه برای اینکه بگه بله، من با تفاهم تونه تونستم تنگه هرمز رو باز بکنم و فضا به قبل از جنگ برگرد. اگر این مکانیزم انجام بشه، یعنی ورود کشتی‌ها، ترافیک کشتی‌ها زیر کنترل ایران خواهد بود و خروج اون زیر کنترل عمان، عملاً گام اولیه فراتر از حد و بند 5 تفاهم، برای اینکه ایران در آینده بتونه تعرفه‌هایی رو وضع بکنه و از طریق دیگه میتونیم بگیم به جز کنترل، حاکمیت تنگه هرمز رو هم که دنبال اون بود به دست بیاره و این پیروزی بزرگی. از طرف دیگه اگر ایرانی‌ها درایت بکنن و از نگاه رسانه‌ای این موضوع رو، این مکانیزم رو جوری مطرح بکنن که امریکا بتونه خودش رو به اصطلاح اون هم به نوعی میتونیم بگیم پیروز این قضیه بتونه خودش رو نشون بده، به این معنا که با دیپلماسی تونستیم ترافیک در رفت آمد در تنگه هرمز رو باز بکنیم، فکر میکنم که به یه توافقی میشه رسید و من اون وقت خوشبین خواهم بود. اگر اینطور نشه و دونالد ترامپ دوباره بخواد به اصطلاح تهدید بکنه و ایران دوباره بخواد کشتی‌ها رو بعد از این تفاهم نامه مورد حمله قرار بده، قطعاً برمیگردیم به نقطه‌ای که بعد از شکست تفاهم نامه به اونجا رسیدیم. به نظر من اگر این اتفاق بیفته، حتی فراتر از تفاهم نامه، حداقل فراتر از بند 5 تفاهم نامه که ما موضوع باز کردن تنگه هرمز برمیگرده، به نفع ایران خواهیم رسید. به معنای دیگه در اون تفاهم نامه مطرح شده بود که در طول 60 روز جمهوری اسلامی رفت آمد همه کشتی‌ها رو تسهیل خواهد کرد، البته با مدیریتش، به معنی اینه که کشتی‌ها باید اعلام ورود و خروج خودشون رو به ایران انجام بدن و الان اگر این تفاهم‌نامه انجام بشه بدون حضور امریکا، من فکر می‌کنم حتی فراتر از بند 5 تفاهم‌نامه ایران تونسته امتیازگیری بکنه. فکر می‌کنم این تفاهم‌نامه در نهایت به نفع ایران خواهد بود و بازگشتن به اون اگر هدف دیپلماسی باشه قطعاً راه حل خیلی خوبی است، برای اینکه اون وقت بشه تفاهم‌نامه‌های دیگری رو در نظر گرفت، مسئله هسته‌ای، مسئله معماری امنیتی منطقه که بسیار مهمه، می‌تونه در آینده مورد گفتگو قرار بگیره و پایه‌ای باشه برای ساختن نوعی می‌تونیم بگیم اعتماد بین تهران و واشنگتن و حتی کشورهای خلیج فارس، اعراب، و عملاً از این سیکل فرسایشی جنگ و صلح و تفاهم‌نامه و شکست تفاهم‌نامه و غیره می‌تونیم بیرون بیایم و گفتگوها سازنده باشه. به نظر میاد که دیپلماسی بیشترین شانس رو داره، ولی حداقل می‌دونید این اتفاقات چند ماه اخیر نشون داده که نمیشه خیلی روی اون حساب باز کرد، چون ممکنه که در عرض نیم روز یا یک روز کل تفاهم‌نامه‌ها و گفتگوها و مذاکرات زیر سوال بره. ولی به نظر من اگر ما به یک مکانیزمی برسیم با عمان از طریق رفت آمد کشتی‌ها، حتی به نفع جمهوری اسلامی، پایه اصلی ورود به تفاهم‌نامه ریل گذاریش انجام میشه و بعد میشه به گفتگوهای بیشتر و صلح و به نظر من یک نوع مذاکرات آینده سازنده تری نزدیک شد.
برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنین.
در فرصتی که پیش اومده سری بزنیم به اینستاگرام رادیو فردا و نگاهی بندازیم به اظهار نظرهای شما پای هر یک از مطالب ما. یک مطلبی از مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در اینستاگرام رادیو فردا منتشر شده که گفته مذاکراتی در جریان هست که کشتی‌های بیشتری بتونن از تنگه هرمز عبور کنن. کاربری با نام حافظه تاریخی آزادی نوشته به احتمال زیاد فردا مجدداً آمریکا و ایران به پای میز مذاکره برگردن و به سمت توافق نهایی پیش برن. مطلب دیگه‌ای هم از وزیر خزانه‌داری آمریکا در اینستاگرام رادیو فردا منتشر شده که طی اون اسکات بسنت گفته امکان توافق با ایران درباره تنگه هرمز تا چهارشنبه وجود داره. کاربری به نام محمد رضا آلا نوشته توافق توی خواب ترامپ شاید اتفاق بیفته. کاربر دیگه‌ای به نام او نقطه GH52 نوشته چه کسی باعث شد که تنگه هرمز بسته بشه و حالا سرگیجه گرفتید که چطور باز کنید؟ لعنت به باعثش. امیدوارم که شما عزیزان هم سری به اینستاگرام رادیو فردا بزنید و نکاتی رو که به نظرتون مهم هست در پای هر یک از مطالب بنویسید. خب برگردیم به بقیه گزارش‌های برنامه‌مون. صبح نگار. همونطور که میدونید کافه ها در شهرهای کوچک و بزرگ ایران طی سالهای اخیر تبدیل به محلی برای معاشرت و وقت گذرانی جوانها شده. کافه های متنوعی که با وجود دشواری های اقتصادی مردم هر روز بر تعدادشون افزوده میشه. اما مدتی است که مقام های دولتی دستور بستن این مکان های عمومی رو میدن و هر از چند گاهی خبر پلمپ شدن کافه ها به گوش میرسه. هانا کاویانی گزارش میده.
لپتاپم رو برداشتم و پیاده رفتم کافه محبوبم که کمی کار کنم و شب تعطیل خونه ننشینم. پلمپ شده بود. از دوستان دم کافه پرسیدم چرا پلمپ شده؟ گفتن چون کافه است. این نوشته روز 12 مرداد یک کاربر به نام سحر در شبکه اجتماعی ایکس بود. نوشته‌ای که حالا هر روز نمونه آن را اینجا و آنجا در شبکه‌های اجتماعی می‌توان دید. وضعیتی که محدود به پایتخت ایران نیست و گزارش‌های درباره پلمپ شدن کافه‌ها در نقاط دیگر ایران هم مخابره شده است. مثلا در روزهای اخیر روزنامه شرق از مشهد گزارش داده که حتی پیش از خبری شدن یک موج تازه پلمپ شدن کافه‌ها در مرکز تهران، مرکز خراسان رضوی شاهد پلمپ شدن محل وقت گذرانی جوانان مشهدی بود. وقتی مهسا کسنوی نویسنده این گزارش در ایکس نوشت هیچ نهاد مسئولی این اقدام را گردن نمی‌گیرد، محسن صیادی مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد با خبرگزاری مهر گفتگو کرد و اعلام کرد که در دو ماه اخیر 83 واحد صنفی پلمپ شده که 24 مورد آن کافی شاپ بوده است. آقای صیادی دلیل این اقدام را با موضوعاتی چون فعالیت بدون دریافت پروانه کسب و مجوزهای لازم، گران فروشی و عدم رعایت نرخنامه مصوب، استفاده از مواد خوراکی غیر بهداشتی و عدم اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی مرتبط دانست. دلایلی که در شهرهای دیگر از جمله تهران هم برای توجیه بسته شدن کافه ها اعلام می شود. از جمله در همین روزهای اخیر پس از پلمپ کوتاه مدت و همزمان چندین کافه در خیابانهای صنایع و ایران شهر تهران که این روزها از جمله نقاطی در پایتخت است که بسیاری از جوانان زمان خود را در آنجا می گذرانند. دلیل پلمپ شدن یا تخریب جداول مقابل کافه ها که حرف و حدیث پیرامون آن هم زیاد است، هر چه باشد کافه امروز مهمترین مکانی است که جوانها خصوصا بین بازه سنی 20 تا 30 سال زمان خود را در آن می‌گذرانند. کافه هایی که حالا در این سالهای اخیر بسیار با کافه های دهه 60 و 70 و حتی 80 خورشیدی متفاوتند. برخی از کافه نشینان پیشتر به رادیو فردا گفته بودند که این امر باعث شده که تعداد دفعات مراجعه به کافه هایشان را کاهش دهند، اما کسانی هم هستند که میگویند چون سرگرمی دیگری ندارند یا توان مالیشان دیگر اجازه برنامه های گرانتری مثل سفر را نمیدهد، ترجیح میدهند اوقات فراغت خود را در کافه ها بگذرانند. نوید کلهرودی، مدرس جوان علوم سیاسی، در گفتگوی با پادکست ایران تاک درباره جوانان ایرانی در توضیح این کافه نشینی این گونه میگوید:
بیشترین جایی که اینا دور هم جمع میشن کافه است، به خصوص چون ناامیدن به کار پیدا کردن، یه پول روزانه ای دارن، میگن به همین میرسیم دیگه، تلاش نمیتونیم بکنیم، پس انداز نمیتونیم بکنیم، مثلا پول جمع کردم لپتاپ بخرم، تو دیجیکالا 3 ماه مثلا دارم چک میکنم، هر دفعه دلار میره بالا دیگه نمیتونم بخرم، ولش کردم. میاد 8 ساعت تو کافه میشینه، ببخشید حالا کلمه خیلی مناسب نیست، اصطلاحش اینه که بریم لش کنیم، سیگار پشت سیگار، فیلم میبینن و منبعشون هم مثلا اینستاگرامه، بعضن کتاب میخونن.
و حالا بسته شدن این فضاها که شاید یکی از معدود فضاهای موجود برای جوانی باشد که با نوعی از بی‌ثباتی ادامه دار روبروست، یک روز جنگ، روز دیگر سرکوب مرگبار اعتراض یا قطعه 88 روزه اینترنت، تبدیل به سرخط روزانه خبر می شود. فضایی که از دست می رود و بسیاری از چرایی آن می پرسند. منصوره شجاعی، پژوهشگر اجتماعی در هلند:
واقعا از این اقدام چه قصدی دارن؟ یا اصلا قراره که چه چیزی رو جایگزین کافه نشینی بکنن؟ همینطوری که آدم بخواد بشموره میگه اولش میتونه به قصد کنترل حجاب اجباری باشه که واقعا جوانها به قیمت جان خودشون به این حق رسیدن. دوم میتونه به قصد افسرده سازی و انزوای جوانایی باشه که از کافه به عنوان یه فضای عمومی شهری انرژی می گرفتن، مثل یه شهروند می رفتن تو اون کافه می شستن، تو این فضای عمومی استفاده می کردن. سوم می تونه به قصد جدایی انداختن بین مردم و ایزوله کردن مردم برای بالا بردن ارعاب باشه، یا می تونه اصلا جوونا رو تشویق کنن برای اینکه بریم اصلا از سرزمینی که حتی به همین دلخوشی کوچکش هم دل بسته این برین.
دلیل هرچه باشد، اما مانند بسیاری دیگر از تحولات اجتماعی در ایران، تلاش تندروها برای بستن فضا با شکلی از مقاومت روبرو می شود. یک روزنامه‌نگار در تهران در این باره به رادیو فردا گفت اگر 10 پاتوق جوانان هم بسته شود، باز هم یک محل جدید تبدیل به یک پاتوق تازه می شود.
گزارشی بود از هانا کاویانی. فیل کالینز، چهره سرشناس موسیقی پاپ و راک جهان، در گفتگویی با ساندی تایمز از اعتیادش به الکل و وخامت وضعیت جسمانیش پس از آخرین تور گروه جنسیس در سال 2021 سخن گفته. فیل کالینز گفته که در سالهای اخیر با اعتیادی مرگبار به الکل دست و پنجه نرم کرده. الهه روانشاد گزارش میده.
فیل کالینز، موسیقیدان سرشناس 75 ساله بریتانیایی، در گفتگویی با ساندی تایمز گفته است که 3 سال پیش با آسیب جدی به لوزالمعده و کلیه‌ها به مدت 7 ماه در بیمارستان بستری بوده است. کالینز میگوید اعتیادش پس از آن دوباره شدت گرفت که مصرف آنتابوس را متوقف کرد. آنتابوس دارویی است که نوشیدن الکل را با واکنشی شدید و ناخوشایند همراه می‌کند و برای کمک به ترک اعتیاد تجویز می‌شود. او مصرف الکل را تا جایی پیش برده بود که هنگام صرف صبحانه هم شراب می نوشید. وخامت وضعیت جسمی کالینز در بیمارستان پزشکان و خانواده‌اش را در برابر تصمیمی دشوار قرار داده بود. کالینز می گوید من که آن موقع متوجه نبودم، اما ظاهراً بحث بر سر این بوده که آیا فیل را همچنان به دستگاه‌های حفظ حیات متصل نگه داریم یا نه، چرا که کلیه‌ها و دیگر اندام‌های بدنم یکی پس از دیگری در حال از کار افتادن بودند. به گفته او نزدیکانش با این تصور که شاید دیگر زنده نماند برای خداحافظی به بیمارستان آمده بودند. کالینز میگوید تنها پس از بهبودی بود که دریافت تا چه اندازه به مرگ نزدیک شده بود و همه چیز می توانست به شکل وحشتناکی به پایان برسد. این نخستین دوره درگیری کالینز با الکل نبود. او پیشتر گفته بود پس از جدایی از سومین همسرش به دلیل تنهایی و افسردگی به نوشیدن افراطی روی آورده بود و ساعت‌هایش را با تماشای تلویزیون و نوشیدن الکل می‌گذراند و این شیوه زندگی به گفته او نزدیک بود که جانش را بگیرد. اعتیاد به الکل تنها بخشی از مشکلات جسمی چند سال اخیر فیل کالینز است. او به دیابت نوع 2 مبتلاست و از عوارض آسیب ستون فقرات نیز رنج می‌برد. مشکلات گردن و ستون فقرات، 5 عمل جراحی زانو و ضعف و درد دست‌هایش توانایی نواختن درام را از او گرفتند. او در برخی اجراهای پایانی ناچار بود چوب‌های درام را با نوار به دست‌هایش ببندد و در تور بازگشت گروه جنسیس در سال 2021، 5 سال پیش، تنها به صورت نشسته آواز خواند. با وجود همه این مشکلات، کالینز می‌گوید اکنون از گذشته سالم‌تر است. او پس از نجات از 7 ماه اقامتش در بیمارستان نوشیدن الکل را به طور کامل کنار گذاشته است و تاکید می‌کند که بسیار خوش‌شانس بوده که از آن وضعیت بیرون آمده. فیل کالینز از موفق‌ترین چهره‌های تاریخ موسیقی بریتانیا است. او پس از پیوستن به گروه جنسیس، این گروه را به یکی از پرفروش‌ترین گروه‌های جریان اصلی موسیقی بدل کرد. فعالیت‌های انفرادیش نیز با آثاری چون In the Air Tonight، Against All Odds و Easy Lover موفقیتی جهانی یافت. قرار است فیل کالینز 3 ماه دیگر به عنوان هنرمندی مستقل به تالار مشاهیر راک اند رول راه یابد. افتخاری که پیشتر به عنوان عضو گروه جنسیس نیز نصیب او شده بود. این مراسم برای هنرمندی که کمتر از 3 سال پیش نزدیکانش برای وداع با او به بیمارستان رفته بودند، معنای فراتر از یک افتخار هنری خواهد داشت.
گزارشی بود از الهیه روانشاد. و به این ترتیب به پایان این صبح نگار می رسیم. امیدوارم روز بسیار خوبی در پیش داشته باشید. من شاهین بشیری به شما خدا نگهدار میگم و امیدوارم در روزهای آینده هم شنونده صبح نگار رادیو فردا باشید.